بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض میکنم به همه شما برادران و خواهران که با همت بلند خودتون و با انگیزه و شوق برخواسته از ایمان متحمل زحمت شدید و این اجتماع صمیمی و شیرین و پر شور و هیجان رو در سالگرد 19 تیر امسال هم تشکیل بدید. روز 19 دی یکی از مقاطع مهم تاریخ سیاسی ملت ماست. اگر نگاه تیزبینی با قدرت تحلیل به این حادثه نگاه کند خواهد دید که حادثه 19 دی یک مقطع تاریخی در زندگی سیاسی ملت ایران است. قهرمان این حادثه هم مردم قم هستند، اهم از جوانان پرشور و مردم مؤمن در اون شهر و حوزه کهن علمیه جوان شده که نقش خود را به معنای حقیقی کلمه اون روز و پس از اون روز ایفا کرد. مسئله هم به طور خلاصه این بود که ملت ایران از فشار دیکتاتوری رژیم دست نشونده از یک طرف، فشار زندگی از یک طرف، فشار تحمیل فرهنگ فساد از یک طرف و سلطه خارجی و به طور مشخص عوامل و عناصر آمریکایی از یک طرف مردم رو به سطوح آورده بود. این خشم عمومی، این انگیزه عمومی از ایمان مذهبی ملت ایران به طور کامل سیراب شد، معنا پیدا کرد. خشم کور نبود، انگیزه تعریف نشده نبود. مردم میفهمیدند که چه میخواهند و چه میخواهند بکنند و این بر اثر تعلیمات اسلامی بود. حرکت طلاب جوان و فضلای وزین به دنبال رهبری بی نظیر امام بزرگوار در طول سالهای متمادی این خودآگاهی را در ملت ایران به وجود آورده بود که این وضعیت برای یک ملت، برای یک کشور مایه سرفکندگی است و این وضعیت قابل تغییر یافتن است و فقط هم به دست خود مردم ممکنه تغییر پیدا کنه. این رو مردم به درستی فهمیده بودن. خشم عمومی در همه جای ایران گسترده بود، منتها مثل همه حوادث دیگر لازم بود یک نقطه آغازینی به وجود بیاد، یک قهرمانی وسط پا بگذارد وسط میدان و شروع کند. این شروع کننده مردم و قم بودن و حوزه علمیه قم بود. اهمیت قضیه اینجاست. انگیزه اسلام، هدفها تعریف شده به وسیله معرفت ایمانی و اسلامی، امید به حمایت الهی و تکیه به نیروی مجاهدت ملی، این مجموعه اون چیزی بود که ملت ایران چه در 19 دی چه در حوادثی که به برکت 19 دی پیش آمد پس از اون، این رو در خود جمع کرده بودند. این حادثه اینه و این حادثه طوفان رو شروع کرد، آغاز کرد، طوفانی که هلاک در اون طوفان برای نیروهای ضد حق، نیروهای طغیان، نیروهای شر قطعی شده بود. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. این وعده الهی است. حق تا وقتی که پشتیبانی از مردم نداشته باشد یک واقعیت ذهنی است، یک حقیقت معنوی است. نمی‌شود توقع داشت در جایی تحقق پیدا کند و استقرار پیدا کند. اما وقتی که به دنبال حق نیروی ایمان انسان‌ها بسیط شد و به راه افتاد، حق طبق طبیعت جهان هستی است، طبیعت نظام هستی است، لذا تحقق پیدا می‌کند و تحقق پیدا کرد. اگر ما در طول تاریخ طولانی امت اسلامی از قرون اولیه تا امروز، از وقتی ضعف مسلمان ها شروع شد، میبینیم حق مظلوم واقع شد، مقهور واقع شد، به خاطر همین کمبود بود، چون نیروی مؤمن انسانی شانه خودش را نداده بود زیر بار حق تا حق را در جامعه علم کند، پرچم حق را برافراشته کند، ستون حق را در زمین حیات مردم و زندگی مردم استقرار ببخشد. این نبوده در طول تاریخ، لذا همین شد که میبینید زندگی امت اسلامی به این روز فلاکتباری افتاد که در بسیاری از نقاط جهان شما شاهدش هستید. ولی ملت ایران قانون الهی را عمل کردند، یعنی حق را متحمل شدند، شانه زیر بار تحقق حقیقت الهی دادند، وارد میدان شدند. خدای متعال هم نصرت را برای اینها همچنانی که در قرآن مکرر وعده کرده است ارزانی داشت. شروع این کار از قم شد. این روز را مهم بدانید. این روز یک مقطع تاریخی است. برای نگهداری آن و گسترش دادن مفاهیمی که در این حادثه هست بایستی تلاش و مجاهدت کرد. خب ملت ایران وارد میدان شدند، سلطه دیکتاتوری وابسته را از سر خودشون راندند، حضور دشمن غارتگر را از کشورشون نفی کردند، بیرون راندند دشمن را، نظام فرهنگی غلط و سلطه تحمیلی فرهنگ بیگانه را تا اونجایی که توانستند زدودند، جریان حق را حاکم کردند. طاغوت رفت و نیروی متکی به مردم و برخواسته از ایمان دینی آمد سر کار. همچنانی که خدا وعده داده همون جور شد، یعنی ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وعده کرده از خدا که اگر ایمان و تقوا بیاد به میدان، خدای متعال باب رحمت و برکت رو هم باز میکنه. و شد. امروز شما اگر به کشور نگاه کنید، کشور ما امروز قابل مقایسه نیست با دوران طاغوت. از لحاظ پیشرفت‌های مادی پیشرفته‌تر است، از لحاظ توسعه یافته‌تر است، از لحاظ معنویت و اخلاق به مراتب از اون زمان والاتر و عالی‌تر است که قابل مقایسه نیست. اون روز این کشور در بس در اختیار آمریکایی‌ها بود، هم اقتصادش، هم سیاستش، هم روابط اجتماعیش. اون چه که تدبیر میشد در این کشور در جهت منافع سلطه‌گران بیگانه و متنفذ در ایران بود. اون روز ملت ایران در گزینش مدیران ارشد کشور کمترین دخالتی نداشتند. اون روز برای اکثریت ملت مطلقاً فکری نمی‌شد، کاری انجام نمی‌گرفت، احتمالی اصلاً وجود نداشت. اون روز علم در کشور در نهایت عقب افتادگی و عقب ماندگی بود. این همه استعداد درخشان که در این کشور هست راکد و معطل بود. اگر کسی می توانست راهی پیدا کنه می برد خودش رو به کشورهای دیگر، برای اونها مشغول می شد، کما اینکه رفتن خیلی عظیمی در داخل کشور وجود نداشت. اون روز ملت ایران برای کوچکترین تولید خود محتاج خارجی بود، یا وارد می کرد یا اگر در داخل ساخته می شد خارجی اون رو می ساخت. ما اون روز سیم خاردار و دسته بیل و این چیزها رو هم از خارج وارد می‌کردیم. کشور به برکت انقلاب تحرک پیدا کرد، زیر و رو شد. اون روز در جمعیت 35 میلیونی 40 میلیونی تعداد بسیار کمی دانشجو بود. جمعیت ما امروز شده است حدود 2 برابر، دانشجوی ما شده حدود 15 برابر. عدد استاد همینجوره، عدد دانشگاه ها به مراتب از این بیشتره. صنایعی که ملت ایران خودشون به دست خودشون تولید کردن یک ماجرای شگفت‌انگیزه. اون روز ساده ترین چیزها رو هم باید دیگران می آمدن پول ما رو می گرفتن، ما رو تحقیر می کردن، برای ما نوع نازلش رو تهیه می‌کردن. امروز جوانهای ما پیچیده ترین و برجسته ترین فناوری ها رو آوردن در میدان دید عمومی قرار دادن که نمونه هاش رو شنیدید، میدانید. و اونچه که در معرض افکار عمومی است و دید عمومی است به مراتب کمتر است از اونچه که در واقعیت هست. خب ما میبینیم، مشاهده میکنیم اونچی که وجود داره. اون روز اگر میخواستن بر روی یک رودخانه سدی ببندن، باید میرفتن از 4 تا کشور التماس میکردن، پولهای کلان رو به اینها میدادن تا بیان یه چیزی درست کنن، اون هم در مواردی نامطمئن. امروز جوانهای خود ما ده ها برابر اون روز، حالا لااقل 10 برابر و بیشتر یقینا، خودشون به دست خودشون میسازن. کشور رشد کرده، علم کشور رشد کرده، رشد اقتصادی کشور به مراتب از اون روز بهتره، توسعه یافتگی کشور از اون روز بیشتره، معنویات و اخلاق کشور از اون روز قابل مقایسه با اون روز نیست، اعتماد به نفس ملی امروز 100 برابر اون روزه اگر بخواد انسان محاسبه بکنه، و بالاتر از همه این که امروز کشور مستقله. همه این جنجال‌ها و بداخلاقی‌های جهانی هم که می‌بینید به خاطر این استقلاله. این رو مردم کردن، این رو مجاهدت مردم به ارمغان آورد برای این کشور، و این راه راه برگشت یافتنی نیست. این رو همه در دنیا بدانند. ملت ایران بار دیگر اجازه نخواهد داد آمریکایی‌ها تو این مملکت نفوذ پیدا کنند. روز اول هم دشمنی های همین رژیم غارتگر و مصرف، یعنی رژیم ایالات متحده آمریکا، در ایران شروع شد، تا امروز هم ادامه داره، بعدن هم ادامه خواهد داشت، تا امروز هم اثر نکرده، بعدن هم به حول و قوه الهی هیچ اثری نخواهد کرد. خب البته تحلیلگران و راهبرد سازان استکباری دنیا خیلی فکر را پیش خودشون میکنن، به فکر این هستن که همون ماجرایی را که در انقلاب اتفاق افتاد، ملت توانستند یک تحول عظیم در کشور در نظام سیاسی به وجود بیارن، تصور میکنن میتوانن اونها بار دیگر با اهداف خبیث استکباری چنین چیزی رو به وجود بیارن، خودشونو به این در اون در هم میزنن. در این 10-15 سال اخیر بارها ایادی جاسوسی آمریکا و صهیونیست ها و مجموعه استکبار جهانی سعی کردن در ایران بلکه بتوانن مردم رو تحریک کنن، وادار کنن، یا یه گوشه از مردم رو به نام مردم تحریک کنن، وادار کنن، شاید بتوانن شبیه سازی کنن حوادث انقلاب رو. بیعقل‌ها نمیدونن که حادثه انقلاب برخواسته از درون بود، برخواسته از ایمان بود، متکی به دل یکایک آحاد ملت ایران بود، تحمیلی نبود، پولی نبود. اینجور چیزی اگر یک روزی ممکن بشود، علیه رژیم، خود رژیم ایالات متحده ممکن خواهد شد، علیه وابستگان اونها ممکن خواهد شد. نظام مستقر و مستحکم ایمانی که پایش در دل مردمه، این کمترین تکانی به این بادها نمیخوره، اما اونا تلاش خودشون رو میکنن. ملت بایستی هوشیار باشه. من به شما عرض کنم عزیزان من، در طول این 25 سال اراده الهی و قدرت الهی در هوشیاری مردم، در اتحاد مردم، در حضور بجا و به موقع مردم خودش رو نشان داد. مردم بودن که این انقلاب رو حفظ کردند. ایمان جوانها بود، شور و هیجان ایمانی مرد و زن مؤمن ما بود که توانست این انقلاب رو حفظ کنه و این کشور رو حفظ کنه و این رشد عظیم ملی رو به وجود بیاره. بازم همینه، ما معتقدیم حق یعنی نظام اسلامی، نظام متکی به ایمان بر باطل پیروز خواهد شد، در این شکلی نیست، لکن شرطش همین است که مردم در صحنه باشن، حضور داشته باشن، هوشیارانه نگاه کنن به حوادث، به خصوص جوانها. ببینید امروز دنیا در پنجه خونریز استکبار جهانی در چه وضعیتی است. امروز همون داستان استعمار است، منتها با شیوه نو. یک روز استعمار کهنه بود، استعماری که بعدها اسمش رو گذاشتن استعمار کهنه و کهن. می رفتن در کشورها، بر کشورها تسلط پیدا می کردن، مثل هند، مثل الجزائر، مثل خیلی از کشورهای دیگه. با بیداری ملت‌ها این از بین رفت، دیگه نتوانستند ادامه بدن. البته در اون سالهای دوران استعمار ملت‌ها رو فشردن، رمق ملت‌ها رو واقعا گرفتن، ولی خب او از بین رفت. جای او استعمار نو را آوردن. استعمار نو این بود که در رأس کشورها بیگانگان نمی آمدن حکومت کنن، مثل دوران استعمار نبود که حاکم انگلیسی برود در هند حکومت کند، نه، از خود کشورها کسانی رو می گماشتن، مثل رژیم طاغوت، مثل رضاخان و پسرش و مثل بسیاری از دولت‌های دیگر کشورهای جهان سوم به قول خودشون و از جمله کشورهای اسلامی. سالهای متمادی این جور ملت‌ها رو فشردند، مستبدین رو آوردند، نظامی‌های کودتاچی رو سر کار آوردند، از حضور ملت‌ها هر جور توانستن مانع شدند. امروز می‌بینن این هم بردی ندارد، راه دیگری رو برای تسلط بر کشورها در پیش گرفتن و اون نفوذ در ملت هاست، که این همونیست که من چندی پیش گفتم استعمار فرانو، بالاتر از استعمار نو، یک نوع استعمار دیگه است. ایادی خودشون رو بفرستن در کشورها با پول، با تبلیغات، با اقواگری های گوناگون، با رنگین نشون دادن و موجه نشون دادن چهره مستکبرین ظالم عالم، یه عده از ملت ها رو اغوا کنن، بخشی از ملت ها رو اغوا کنن، اینها رو تحریک کنن. اینم البته به جایی نخواهد رسید، چون چهره استعمار، چهره استکبار زشتر از این حرف هاست و نمیتوانه ظلم و ستمگری و دد منشی خودش رو پنهان کنه. نمونش عراق است، شما ببینید در عراق چه میکنن اینها. امروز پرچم حقوق بشر در دست آمریکا و انگلیس و کشورهای از این قبیل به یک چیز مسخره و خنده‌آور تبدیل شده است. امروز ماجرای زندان ابو غریب، زندان گوانتانامو آمریکا، رفتار ملت‌ها با ملت‌ها به وسیله مسلحین و چتر‌پوشان آمریکایی و انگلیسی داستان همیشگی ملت هاست. ممکنه ملت ها تظاهری هم نکنن الان، اما این در دلشون تأثیرات عمیقی که دارد، این تأثیرات یه روزی خودشون نشان خواهد داد. امروز دل ملت های اسلامی پر از نفرت آمریکا و مستکبرانه. در همین کشورهایی که ظاهرن اونا بر حکام و اون کشورها هم تسلط دارند، اما دل ملت ها پر از این ها. منتظر فرصت هم، منتظر زمانی هستن که بتوانن این رو نشان بدن. استکبار که مبنای نظام استکباری بر ظلم به ملت ها و تسلط بر ملت ها و تسلط بر جان و مال و ناموس و منابع ملت هاست، استکبار دیگه دورانش به سر آمده. البته ممکنه ملت‌ها دوران‌های سختی رو تجربه کنن، اما دوران زورگویی و قلدری در باطن انسان‌ها و در باطن عالم به سر رسیده. بیشتر از این نمی‌توانند. اون کسی که می‌تواند نقش ایفا کنه اون ملتی است که به خودآگاهی برسد، از اراده و ایمان و هوشیاری استفاده کند، او میدان را خواهد برد. ما بیشترین اقبال را در این مورد ملت ایران دارد. ملت ایران هم با استعداده، هم با هوشه، هم مؤمنه، هم تجربه کرده است. این تجربه ملت ما رو ملت‌های دیگه نداره. ملت ما میتوانه محور یک حرکت عظیم عالمی باشد بر علیه ظلم، بر علیه نظام استکباری و نظام ظالمانه و نظام ارباب رعیتی جدید و نوی که امروز مستکبرین عالم میخوان در دنیا تحمیل کنند. این رو جوانها دائما در گوش داشته باشن، توجه داشته باشن. در آمادگی های خودتون، در عمق فکری خودتون، در حضور خودتون در میدان های سیاسی و اقتصادی هر چی ممکنه بیفزایید. طلاب جوان، فضلای جوان، جوانان دانشجو، جوانان کارگر، جوانان قشرهای مختلف مردم، چه دخترها چه پسرها، بدانند که باید در آینده دنیا نقش ایفا کنند. جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسانها و ایمان انسانها در آینده تعیین خواهد کرد. این به عهده شماست. البته مسئولین یقینا تکلیفهای بزرگ و سنگینی دارند. مسئولین کشور، چه مسئولین فرهنگی، چه مسئولین سیاسی، چه مسئولین مربوط به مسائل جوانها، چه مسئولین مربوط به علوم، تکلیف‌های سنگینی دارن. این راجع به پیشرفت علم که من به این همه تأکید میکنم، این به خاطر این است که نقش بسیار زیادی را عالم شدن و دست یافتن به علم و فناوری ایفا میکنه در این آینده، و این آینده متعلق به شما جوان هاست. و بدانید شما جوان ها اون روزهای عزت و شوکت حقیقی ملت ها رو انشاءالله خواهید دید، با اون روز خواهید چشید ثمره این ایستادگی ها رو. ما امروز در کشور خودمون به حمدالله هم اتحاد هست، هم ایمان هست، هم آگاهی شور هست. البته تلاش میکنن که نگذارن در همین قضایای انتخابات های ما که مردم حقیقتا با شور و شعور و انگیزه شرکت میکنن، حضور مردمی کاملا پیداست. حالا خواهید دید در نزدیکی انتخابات که از حالا هم زمزمش رو بعضی شروع کردن، شروع خواهد شد به زمزمه های تحریم انتخابات، برای اینکه مردم به میدان نیان، برای اینکه مردم حضور نداشته باشن، برای اینکه مردم گزینش نکنن، برای اینکه مردم حذف بشوند از معادلات سیاسی ایران و ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی. این کارا رو میکنن. اولش هم از محافل سیاستگذاری و طراحان راهبردی آمریکا و اسرائیل و اینها شروع میشود، بعدم میرسه دسته یه عده آدم های بیتوجه و گاهی هم مزدور و حقیر در داخل. انتخابات رو تحریم کنیم، انتخابات خواهند گفت انتخابات رو تحریم کنیم، یه عده اینجوری میگه، یه عده خواهند گفت انتخابات آزاد نیست برای اینکه مردم رو دل سرد کنه، یه عده برام میکنن به تخریب چهره های نامزدهای انتخاباتی. هر کسی به نحوی سعی میکند این انتخابات رو کم رونق کنه. من اصرار دارم همه مسئولین کشور و آحاد ملت خودشون رو آماده کنن انشاءالله برای انتخابات، اگرچه هنوز زمان زیادی مونده است. تقریبا این 5-6 ماهی هنوز ما تا انتخابات وقت داریم، اما فضای کشور را باید فضای علاقمندی و شوق به این انتخابات کرد که مردم بدانن میخواهن کار بزرگی انجام بدن، دولتی سر کار بیاورن که این دولت یک قدم بلند بردارد در راه رسیدن به آرمانها. این اساس قضیه ای. چهرهای گوناگونی که وارد عرصه انتخابات میشوند به عنوان نامزد به این توجه کنند. این ملت تشنه کار است، کار. کار نکرده زیاد هست، میدان هم برای کار بی‌نهایته در کشور ما، بی‌نهایت. اونچه که مردم علاقه به او دارن، عاشق او هستن، این است که دولتی بیاید سر کار، رئیس جمهوری بیاید که مهمترین انگیزه او کار برای این ملت باشه، کار کنه در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های زیربنایی، در زمینه‌های فرهنگی، در زمینه‌های علمی، در زمینه‌های اخلاقی، در زمینه سیاست خارجی، در همه زمینه‌ها کار کنه، نشاط کار داشته باشه، شور و انگیزه کار داشته باشه. اینم با ایمان امکان پذیره. مردم این رو میخوان، این رو نامزدهای انتخاباتی مورد توجه چون باشد مایلن که از زبان نامزدها بشنوند که اینها میخوان کار کنن و چه کار کنن، مشخص کنن که میخوان چه کار کنن، برنامه هاشون را، هدفهاشون را، راهبردهاشون را مشخص کنن برای مردم. این شور انتخابات، این حضور حد اکثری که من روز عید فطر به ملت عزیز ایران عرض کردم اینجوری تحصیل میشه. حضور حد اکثری مردم اینجوری تشکیل خواهد شد و تحقق خواهد یافت و ملت هم آماده باشن. ملت هم بایستی نگاه کنن ببینن چی به هدفهای اونها معتقد و مؤمن است و توان کار بر در جهت این هدفها رو دارد. حالا انشاءالله تا زمان انتخابات جزئیات و خصوصیات بیشتری رو به ملت ایران عرض خواهم کرد. اونچه که از حالا بایستی همه توجه بکنن این است که این کشور تشنه کار است، این ملت تشنه کار است، کار در جهت هدفهای والایی که این ملت برای او انقلاب کرد، برای او از مرزهای خودش دفاع کرد، برای او در میدانها ایستادگی کرد، برای او اینجور تلاش کرد و این رشد رو برای خودش حاصل کرد، رشد علمی و فکری و غیره. البته دست قدرت الهی پشت سر ملت ایرانه. من به رأی العین مشاهده کردم اون چیزی رو که امام یه وقتی در بستر بیماری، من رفته بودم عیادت ایشون، خدمت ایشون، یه جمله‌ای بنده به ایشون عرض کردم، ایشون در جواب گفتن که اون چی که من در این چند سال دیدم این است که یک دست قدرتی پشت سر ملت ایرانه و کارها رو داره پیش میبره. این امام گفتن. بعد در این چند سال دیدم این دست قدرت رو، دیدم چقدر برای این ملت خواب پریشان دیده شد و توطئه چیده شد، چقدر دشمنان این ملت پول خرج کردن برای اینکه این ملت رو عقب نگه دارن، مرزهای این ملت رو بشکنن، برای این ملت تسلط پیدا کنن و به خاطر همت این مردم که دست قدرت الهی پشتش بود نتوانستن. این رو دیدم و بدانید انشاءالله بعد از اینم همینجور خواهد بود. از خداوند متعال کمک می‌خواهیم، هدایت می‌خواهیم، مدد می‌خواهیم بر ساحت مقدس ولی اعظم حضرت ولی عصر ارواح نافده درود می‌فرستیم. از اون بزرگوار کمک او را، دعای او را، توجه و عطف و عنایت او را مسئلت می‌کنیم برای همه ملت ایران و برای شما عزیزانی که در اینجا تشریف دارید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.